أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى طهره. جهت شادی عرب و طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوقین، پدر مادرمون، معلمامون، الفاتحه تمام الصلوات. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. یه نکته از فقط اون بحث نساءکم من خدمتتون عرض بکنم و اون این که نساء وقتی در کنار ابناء میاد معنی بنات میده، نساء وقتی در کنار فرزندان پسر میاد معنی فرزندان دختر معنی میده، نه به معنی زنان، چون که این کاری که بنی اسرائیل میکردن این بود که فرزندان طبق اون خوابی که فرعون دیده بود فرزندان پسر رو میکشتن و فرزندان دختر رو نگه میداشتن. وقت این آیه رو ما یه جا دیگه دیدیم، این ترکیب کجا؟ بله؟ تو آیه مباهله. تو آیه مباهله هم اینی که داریم که آیه معروف آل عمران دیگه، فقل تعالى و ند و ابنا انا و ابناکم و نساء انا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتل فنجعل لعنت الله على الكاذبین، که اون داستان مباهله با مسیحی هاست. اونجا هم همینو داری که ابنا انا و نساء انا. خب اونم منظور اون موقع همینه. منظور گرچه خب قرینه های روایات میتونه کمک بکنه، ولی خود آیات هم قرینه سازی داره، برای اینکه بحث این نیست که ما زنان پیغمبر رو بردن، این پیغمبر زنانش رو برد. از همین آیه قرینه سازی میشه که این یه ترکیب تو قرآنه. ابنا انا و نسا، نسا انا در کنار ابنا انا وقتی قرار بگیره معنی دختران میده، نه معنی زنان. که خب تو اون جریان مباهله هم که خب حضرت فاطمه رو بردن دیگه، که دختره پیغمبر، دخترشون رو بردن دیگه. بله؟
مسیحیان دخترشون رو بردن
یا زنانشون رو بردن؟
مسیحیان برای مباهله
اونو شاید زنانشون رو بردن.
تعبیر ممکنه نساءنا میشه، یعنی زنان قوم پیغمبر
حضرت رو بردن. این تعبیر تو عربی این معنا رو میده، یعنی عربا اینجوری میفهمن، اصلا عربا اینجوری میفهمن که نساء در کنار ابنا دقیقاً اون قرینه نیست برای این، چون که دو تا تعبیر هم نیست که مثلا حالا فرزندان، یعنی شما بچه‌هاتون رو بیارید ابنا رو بیارید، آخه یه تشکیک دیگه هم تو این بوده که یعنی چی شما ابنا رو بیارید، شما ابنا رو بیارید پیغمبر که فرزند پسر نداشی بیاره. خب بعدش هم شک بر سر این بوده، تو تاریخ بحث بوده حتی که میگفتن که خب پسر این ابنا، که این ابنا نیست، امام حسن و امام حسین که ابنا نبودن. و بعد برای که استدلال بکنن ائمه به این که اینها اولا فرزنده، چون که میگفتن عرب ها که به فرزند از ناحیه دختر که نمیگن فرزند، خب فرزند پسر نمیگن، باز دوره شاهد قرآنی می آوردن. ببینید کلا این یه گرایش بوده تو لسان روایات، این یه گرایشه کاملا دیده میشه. تا شاهد قرآنی باشه شاهد قرآنی میارن، یعنی شده از یه سوراخ سنبایی شواهد قرآنی درست میشه برای این که تا یه چیزی ممکنه با قرآن اثبات بشه، با قرآن باید اثبات بشه. لذا باز دوباره سر این مسئله که تشکیک بوده، میگفتن اعراب به فرزند پسر که نمیگن فرزند، که فرزند که از نای دختری باشه نمیگن فرزند پسر، که اونو فرزند اون خطاب نمی کنن. که آیه میارن که وقتی داره زر و من ذریت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق همجوری میگه، میگن یکیش داره که و عیسی. خب از ذریه ابراهیم عیسی رو میگند که طبیعتا از ناحیه پدرش که نیست، که نداره. خب از ناحیه همین مادرش، از مریم، که میگن چطور قرآن اینو ذریه خطاب میکنه، پس اینم ذریه است. سر اینش تشکیک بوده، سر چیزای دیگه‌اش هم تشکیک بوده. حالا انشالله من یه موقعی، من یه موقع تو جلسات پنجشنبه بوده که من این پکشو یه موقع گفتم که این مأمون با، حالا اینو یه موقع اگه حوصله‌ام کشید میام، چون میترسین از این در بیم. مأمون خب با امام رضا خیلی بحث میکرده و خیلی هم دانشمند بوده، مأمون خیلی دانشمند بوده، یعنی حتی احتجاجاتی کرده به نفع امام رضا که آدم دهنش به پهنای آسمون باز میمونه که این چقدر آدم عالمی بوده. خیلی روحیه علمی داشته و اصلا شهوت علمی داشته. و اینی که در تاریخ در موردش میگن که میخواسته امام رضا رو ضایع کنه از این مباحثات، اصلا اینجوری هم نیست. کلا روحیه علمی داشته، یه تالار درست کرده، تالار مناظره، یه تالاری درست کرده، تالار مناظره، اصلا خوشش می اومده بشینه بحث کنه و بحث بشنوه و این چیزا، خودش هم بحث میکرده و گاهی اوقات کدهایی مثلا با هم دیگه رد و بدل میکنه، از عمق علمیش خبر میداد، از عمق آشناییش اصلا با قرآن و چی. و مشخصه که آشنایی با قرآن میتونه هیچ ثمری هم نداشته باشه. خب یعنی از تسلطی که به قرآن داشته، مثلا گفتن که کدوم فضیلت، مثلا کدی، من این کده رو یه موقع تو یکی از جلسات باز کنم، ولی اگه شد و حوصله داشتیم این کدش رو باز میکنم اینجا، که مثلا میگفتن بالاترین فضیلتی که شما به امیرالمومنین نسبت میدید چیه، حضرت گفتن به انفسنا، گفته لولا نسانا، اون گفته، حضرت گفتن لولا ابنانا، و دیگه بحث تموم شده. یعنی با همین کدی با هم دیگه صحبت میکردن دیگه، که میگفتن که چیه، گفتن به دلیل انفسنا، گفته لولا نسانا، گفته گفتن لولا ابنانا، یعنی با همین کدی که با هم صحبت میکردن. حالا یه دیکودش بکنیم، اما مثلا یه رو توضیحه، یه رو توضیح همین بحثه که این چجوری با هم دیگه کدی صحبت میکنه. حالا اگه یه موقعی شد، من اینو چون پنجشنبه، حتی شاید تو خاطرتون نباشه الان کسی که، ولی من یه موقع انشالله اینو بازش میکنم که یادتون بیاد که چی بوده. بجد این ترکیب ابناعنا و نساعنا ترکیب که حساسیت برانگیزه به دلیل اون آیه مباهله که سرش برجت به معنی یکی از ویژگی‌های خیلی بارز امام رو می‌خوایم اونجا اثبات بکنیم دیگه، یعنی جان پیغمبر، یعنی می‌خوایم امیرالمومنین به معنی جان پیغمبر قرار معرفی بشه دیگه تو آیه. اون پس بذاریم انشالله یه موقع دیگه. علی برجت مأمون و ما ادراک مأمون، یعنی واقعا این احتجاجاتش آدم می‌خونه میفهمه که علم هیچ فایده ای نداره، یعنی علم هیچ فایده ای نداره اگر خیلی چیزه کنارش نباشه. یعنی بهتون قول میدم که الان مراجع ما نمیتونه اینجوری استدلال بکنن. یعنی اگه احتجاجات مأمون رو ببینید به نفع امام رضا حتی، یعنی با خصم به نفع امام رضا احتجاج میکنه، مراجع ما بلد نیستن اینجوری احتجاج بکنن. علمای بزرگی ما کم بیارن اگه بخوان این مدلی اصلا حرف بزنن. تسلط ویژه رو آیات، تسلط رو استدلال، اون بک‌گراند‌های قوی که مثلا داره باهاش استدلال میکنه، منطقی که پشت سر هم میچینه، واقعا عجیبه. و اصلا طرح سوالاتی که خودش با امام رضا میکنه همش خبر از یک روحیه علمی و قوی تو میده. بحث ما راجع به این بود که خدا در مورد وعیدها نظم و سیاق آیات رو به هم میزنه، که تو اینجا هم داریم و تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم لاعذبنکم نیست ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. این مطلبی است که علامه میگن به تعریض داره اینجا میگه، که ما هم گفتیم که یعنی این چکر رو حواست باشه، اینجوری دیگه داره میگه، نه حالا میزنه نمیزنه چقدر میزنه همون قدی. به هر جهت این بحث که دیروز اثبات شده بود که خلف در وعید اشکالی نداره، اشکال من به فضل دیگه، خلف در وعید فضل طرف مقابل رو میتونه نشون بده. حالا میزنه نمیزنه اینجوری هم که نیست، نمیزنه چقدر میزنه، همه رو تو حاله از ابهام گذاشته برای اینکه حالت غرور به کسی دست نده، بگه اون نمیزنه، این که نمیزنه مثلا، خب یه چوبیه بلند کرده که نمیزنه، همش تو این حالت ابهام آخرش گذاشته. و اینی هم که گفته جزاء سیئه سیئه مثلها و جزاء سیئه سیئه مثلها، اینو ممکنه شما خلافش رو تو قرآن ببینید. خب اینا رو هی نگید که متناقضه اینا. مثلا شما سوره مبارکه احزاب بیای صفحه 421 به عنوان موارد خلاف که بحث آیه 30 سوره مبارکه احزاب بسم الله الرحمن الرحیم، شما می بسم الله بگید. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذالک علی الله یسیرا. ای زنان پیغمبر، کسی از شما اگر بیاره یک گناه خیلی آشکار، فاحشة مبینة، که تو روایات اتفاقی یه تفسیر رواییشه که گفتن دست به شمشیر ببره، یعنی فاحشه مبینه گناه آشکار که معلومه به کی دارن میزنن دیگه، به جنگ جمل میزنن. ائمه روی جنگ جمل رو خیلی با حساسیت هی میگن. من یأت منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. اینی که خدا عذابش رو کسی این کار بکنه مضاعف میشه براش عذاب دو برابر. اگر میبینید بحث دو برابر شدن عذابه و اصلا مضاعفه عذاب، چیزی به نام مضاعفه عذاب مطرح هست، این نه به خاطر این که حالا و جزاء و سیئتن زیاد شده، یه سیئت و مثلها نیست بالاتر از اونه، نه، این به دلیل این که واقعیت اون مطلب مضاعفه خود گناهه. مثل مگه نمیگن زلت العالم زلت العالم، زلت العالم کن کسار سفینه تغرق و تغرق، غرق میشه و غرق میکنه، لغزش عالم اینجوریه. خب او اینجوری نیست که یه گناهش یه گناه محسوب بشه، اصلا مضاعفه گناه اون، یعنی واقعیت کاری که داره انجام میده یه واقعیت بیشتریه. یعنی عالم باید خودش توجه بکنه که چه خطایی داره میکنه، یعنی نمیتونه بگی منم یه آدمی مثل بقیه. او هیچ موقع حق نداره به خودش هم چه حرفی بزنه. خب لذا اگر بحث مضاعفه ای در عذاب هست، اون آیاتی که یکی دوتا هم نیست، مثل و این عاقبتون فاقو به مثل و جزا و سیعتون مثلا من عمل سیعت من عمل سیعتون فلا یجزا الا مثلها و چنین و اینا حکم محکم داره برای اینا که باید این متشابه برگردون به اون محکم. اون محکمه که پس بیایم اینو تفسیر بکنیم که مضاعفه در عذاب حکایتیست از مضاعفه در گناه، یعنی گناه مضاعفه است. کسی که در حقیقت خانزاد دینه یا نساء النبی، ای زنان پیغمبر، حساب زنان پیغمبر فرق داره با زنان دیگه، مشخصه. ولد العالم این فرق داره با ولد غیر عالم. خب کسی که تو بیت حاج آقاست فرق داره کسی که تو بیت حاج آقا نیست. یعنی اینا با تنقیح ملاک و تنقیح منات اون نصف از باشه، کسی از اونه توقع نداره. اینی که با تنقیح ملاک بحث مشخصه که مربوط نساء النبی نیست اصلا، مربوط به این چهره هاست، اینایی که چهرن. خب که شما حالا من تو آیات بعد بحث چهره ها رو میکنم، تو آیه بعدش که نقش چهره ها که قرآنم خیلی روش مانوف داده، چهره های سیاسی اقتصادی، که روی چهره های سیاسی و چهره های اقتصادی رو چهره ها خیلی کار کرده و خیلی از این گناه ها رو اصلا به همین چهره ها نسبت داده. حالا ای خانه زادان دین، کسی که کنار پیغمبری، خب حالا من یعتمن کنه به فاحشت مبینه، ببینید اینا مسئولیت آدم رو زیاد میکنه. ای کسی که ساعت 5:30 صبح کلاس قرآن میری، خب که بقیه هم میفهمن و همه چیزه. ما یه بار یه کار اشتباهی کردیم، اون طرف برگشت گفتش که تو معلم اخلاقی، یعنی تو معلم اخلاقی، این تو داری قرآن درس میدی؟ خب همین بسته دیگه. یعنی آدم فکر میکنه که خب منم میتونم صدامو یه خورد بلند کنم دیگه، منم بلدم، از آن بر میاد، خب من چمه؟ بسته دیگه نمیدونی که گفتش که اون بنده خدا به من گفت، گفتش که اگه من تو رو نمیشناختم از دین زده شده بودم، اگه من تو رو نمیشناختم من دین زده شدم با این برخوردی تو کردی. یه تعارف نداره اینا، یعنی هر کی به قول مولوی میگه هر کی بالاتر داد ابله تر است، استخوان او بتر خواهد شکست. خب میگه نردوان خلقی ما و من است، عاقبت زین نردوان افتادن است. هر کی بالاتر رود ابله تر است، استخوان او بتر خواهد شکست. خب اینی که خب من میرم، من مذهبی ام، من درست فلانم، من که از قرآن بیارم اطلاعات در میارم، چه تماماً ما زیر ذره بینیم به عنوان بچه مذهبی که بلند میشه میره که از قرآن، بچه مذهبی که نماز جمعه میره، بچه مذهبی که همه اینا میاد کنار هم دیگه، این طرفشون فقط نباید نیا کرد، اون طرفش هم مضاعفه عذابه، اون طرفش هم مضاعفه عذاب. مضاعفه عذاب هم حکایتیست از مضاعفه گناه. و کان ذلک علی الله یسیر، بر خودم خیلی ساده است. ببینید این خودش قرینه است، برای خدا ساده است یعنی چی؟ با حالات روحی خودتون معنا نکنید که دلم میخواد میکنم خیلی راحته، مثلا مثل که داد میزنم میتونم میکنم. خب و کان ذلک علی الله یسیر، تو اون منطقه که او حکیمه و کان ذلک علی الله یسیر، این ساده است براش که این کارو بکنه. یعنی چی؟ یعنی که این اون حکمت سر جای خودش هست. تو داری مضاعفه گناه انجام میدی الان که مضاعفه عذاب هست. این خلاصه اینم یه فرهنگی بحث مضاعفه عذاب. میخوام بگم که اگه خلافشو دیدید نگید که یه آیه بر خلافش پیدا شد، حکم محکم متشابه داره. اون موقع مثلا صفحه 155 رو بیارید، صفحه 155 آیه بخشی صفحه 150 آیه 160 سوره مبارکه انعام. اون موقع اینجا هم میبینید که باز داره وحدت سیاق رو به هم ریخته قرآن، داره که من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، کسی که حسنه بیاره فله عشر امثالها. ده مقابل فله عشر امثالها، ده مقابل براش هست، که روایات ذیل این میگن نکنه آهادتون از عشراتتون بره بالاتر. یعنی چی؟ یه وقتی شما یه خیری میکنید که با نظام دهگانی حساب میشه و یه شری میریزید که با نظام یکگانی حساب میشه، نکنه سبقت بگیره آهادتون از عشراتتون. یعنی دیگه 11 تا گناه توی یه روز آدم بکنه و یک ثواب خیر که اینجوری بشه. و من جا به سیئته، دقت بکنید اینا همه داره کد میده برای اینکه ما این نکات رو بفهمیم. و من جا به سیئته فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. وحدت سیاق اقتضا داره که اینجوری بگه من جا به الحسنته فله عشر امثالها و من جا به سیئته فله مثلها. فله مثل ها اینه دیگه. یعنی اگه بخوان این بگن که این ده تا اون یکی، باید همین جوری بگن دیگه، باید بگن فله مثل ها، یعنی مثلشو میبینه. در صورتی اینجوری نمیگن، میگن فلا یجزا الا مثل ها. این تعبیر که جزا داده نمیشه مگر به اندازه خودش. این یعنی چی اون موقع؟ یعنی حد اکثر تا اندازه خودش، یعنی حد اکثر برو تا اینکه بشه اندازه خودش، تا اینجا سقف پروازی شه. فلا یجزا الا مثلها و فله مثلها و هم دیگه فرقش همینه دیگه، نهایتش به اندازه خودشه. حالا چقدر فضل میکنه، منجر به بخشش کلی میشه نمیشه، اینها دیگه ابهاماتیه که وجود داره، حتی خارج از نظام حکمت هم باز دوباره نیست. این که هر شاید حتی دعای کسی بدرقه راه آدم باشه، اینا همش تأثیر داره توی این مسئله. و هم لا یظلمون. پس این مطلبی که در این آیه سوره مبارکه ابراهیم به عرض رسید اون بود که ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. دیگه فکر کنم مطلبی تو اینجا من ننوشتم که بگم. و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جميعا فان الله لغنی حمید. می‌فرمایند که خود حضرت موسی میگه که و قال موسی ان تکفروا، حالا من گفتم شکر بکنید کفران نکنید، ولی این نکته معرفتی رو کنار اون نکات داشته باشید که ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اگه کفر بکنید شما و هر کی که در زمین است جمیعا همه کافر بشید و کفران خدا رو بکنید، فان الله لغنی حمید، خدا غنی محموده، لطمه و آسیبی به خدا نمیرسه. اینم کنار این شکر و کفر ها باید گفت که شما لطفی به خدا نمی کنید. اینم اگه یادتون باشه یه گریزی در همون لام لتخرجه گفتم، اینجا هم حالا یه کمکی یکی دو تا آیه ببینیم برای اینکه از این آیه به سرعت عبور نکنیم. این فرهنگه که اونجا هم می گفتم لام غایت الخلق نه غایت الخالق، اینجا هم همینطوره. بحث اینه که تو این دعای امیرالمومنین مثلا ادامه در تعقیب نماز میگن الهی هاذهی صلاتی، شنیدید دیگه، هذه صلاه، این نمازی که من صلیتو خوندمش، لال حاجت من که الیها، نه تو احتیاج داشتی که من اینو خوندم، نه تنها احتیاج نداشتی، الا رغبت من کفیا، هیچ رغبتی هم به این نماز نداشتی. اینا تعارف نیستا، نه اینکه به نماز من خدا رغبت نداره، اون که خودم رغبت ندارم. خب یه ملق بازیه، خدا به نماز امیرالمومنین هم هیچ رغبتی نداره، من باب غنی بودنش. یعنی منفعتی عائد خدا نمیشه از اینکه امیرالمومنین اون نماز رو میخونه. لذا ولا رغبت من کفیها، هیچ گرایشی هم نداری به این نماز، هیچ رغبتی هم نداری. اینا همون فرهنگ غنی بودنه. اون موقع اونجا هم عرض شد که این اشکال پیش میاد که این اهدافی که اون موقع پیگیری کرده، خدایی که خدای بی هدف، خدا بی هدفه، منباب چی؟ یعنی غایت الخالق ما نداریم، خالق هیچ غایتی رو پیگیری نمی کنه. اگه خالق بخواد غایت داشته باشه، یعنی کمالی هست که نداره، کمالی هست که او نداره، لذا غایتی رو او پیگیری نمی کنه. این یه نکته. اون موقع از اون طرف هم مرتب میگه ما خلق کردیم که اینجوری بشه، خلق کردیم اینجوری بشه، یه هدف در حقیقت عملی ذکر میکنه که اون آیات انتهای سوره زاریات اون هدف عملی عبودیت رو ذکر میکنه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای اینکه عبادت ما بکنن. که اینجا الله رو تذکر میدن این آیه، ما این آیه رو اشتباه میفهمیم، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ببینید اگه بگن که خلقت الجن والانس لیعبدون، این فرق داره که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و این مسئله رو خیلی جدیتر میکنه. تو منطق میگن که اینها جملاتی که با ما و الا میاد، اینا بازیش به دو تا قضیه است، یه قضیه نیست. خب من به عنوان برای این که این حرف الله رو یه مثال براتون بزنم اینجوری بگم، یه موقع از شما میگید که من فاصله صبح تا ظهر رو این کتابو خوندم، این کتابو در فاصله صبح تا ظهر خوندم. خب چنانچه شما وسط این مطالعتون یه چایی هم خورده باشید، یه تلفن هم با رفیقتون صحبت کرده باشید و این کتاب هم خونده باشید، شما راست گفتید. خب شما در این صورت راست گفتید، حرف دروغی نزدید. ولی اگر اینجوری بگید، بگید وقتم رو سپری نکردم الا برای مطالعه کتاب، اگه اینجوری بگید، این فرق داره، این گزاره با اون گزاره فرق داره. علامه و ما ادراک دیگه، علامه است دیگه، وقتی بیاد میبینی که یه جمله که به ظاهر ساده است یه تبدیل میکنه به یک جمله، یعنی توجه به این ما و الا معنای خاصی داره. تو منطقه میگن بازیش به دو تا قضیه است اینا. یعنی این که اگر شما بگید من وقتم رو نگذراندم در فاصله صبح تا ظهر مگر به مطالعه به کتاب، اگه شما وسطش چای خورده باشید، وسطش تلفن حرف زده باشید، دارید یا دروغ میگید، یعنی یا این حرفی زدید دروغ بوده، یا دارید مبالغه میکنید. خب یعنی جمله خبری به اصلا دلالت مطابقی خبر نیست دیگه، دارید مبالغه میکنید یا اینکه دروغ میگید، گزاف میگید، یا یه چیز اشتباهی دارید میگید، یا حالا حد اکثرش دارید مبالغه میکنید. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون به این معنا نیست که ما شما رو آفریدیم برای عبادت. دیدید آیه همجد یه چیزی هی میگه بعدش خب نیست، یه خورده پس و پیش آخرش در نمیاد، ولی میخوان همینو بگن. یعنی ما شما نه فقط ما فقط شما رو برای آفرین، نه فقط شما رو برای، یعنی هی یه بار دیگه چند بار هی مرور میکنم ولی آخرش نمیشه، میخوان اینو بگن. یعنی بچه ها از من معمولا میان تفسیر این جملات اینجوری سوال میکنن، آخرش هم درست در نمیاد این چیزی که میگن، آخرش اون نیست، این هم اینو میخوان بگن. خب که این چیز تفسیر صحیحش هم اینه که بحث این دوتا قضیه است، یعنی دوتا قضیه شدنشه. ما برای عبادت شما خلق کردیم نیست، این میشه خلقت الجن والانس لیعبدون، ما خلق کردیم برای عبادت. نه، یعنی ما خلق نکردیم مگر برای عبادت. یعنی شما یک لحظه کسی از مسیر عبودیت خارج بشه، به این جمله لااقل عمل نشده، به اون هدف خلق عمل نشده، یعنی از مسیر عبودیت، حالا در مسیر عبودیت باشه، حالا دیگه این حالا هر کاری میخواد بکنه. بحث اینی که غذا هم بخوره، بخوابه، پیتزا هم بخوره، اینا همه چیزه، میشه عبادت، اینا همش میشه عبادت. این عرضم متوجه شدید چی شد؟ اگه یک لحظه خلاف عبادت عمل بشه و در اون راستا نباشه، خلاف این جمله در اومده، یک لحظه. ولی اگر خلقت الجن والانس لیعبدون باشه جمله، اینجوریه که شما میتونید یه موقعای جهتگیریتون درست باشه، یه موقع هم جهتگیریتون درست نباشه. به هر جهت خلقت الجن لیعبدون، ما هم که عبادت کردیم. اینه. و یعنی اون اگه یک لحظه هم نباشه، یه گزاره سالبه و جزئی است، سالبه و موجب است با هم دیگه. تو اینجا اگه یه لحظه خلاف عمل بشه، به این هدف عمل نشده. لذا اون چیزی که خدا میگه به عنوان هدف اینی که همواره همینه جهت. کو میری همینه، تفریح میکنه همینه، با زن و بچت صحبت میکنی همینه، با قضا میخوری همینه، درس نمیخونی هم همینه، یعنی آخرش همینه، جهتش این مدلیه. این میشه اون هدفه که اون موقع این آیه تازه میشه یه آیه حسابی. و این اگه خلقت الجن والانس لیعبدون بود، همچین آیه اینقدر جای مانوری نداشت. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اینه آیه. اینی که تو بحث عملیشه، که بحث عبودیت عملیه بیشتر، ناظر به اینه. از اون ورم شما صفحه 559 رو بیارید. آیه آخری سوره مبارکه طلاق، اینم هدف علمیشه. یعنی در هدف علمیه که خدا این هدف رو هم گنجونه، اینم هدف علمی داستان خلقته. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. خدایی که خلق کرده این آسمان های هفتگانه رو، و من الارض مثلهن، و از زمینم مثل همین، یعنی زمین‌های هفتگانه رو، که بحث این که مفسرین گفتن پوست پیازی و زمین هفت لایه داره و اینا، بحث این حرفا نیست اصلا. این سبع سماوات و سبع ارضین یه داستان دیگه ای داره که چیه بماند بدن. اینجا معلوم میشه کی چند مرده حلاجه اتفاقا، که هفت آسمان بگه مثلا طبقات هفتگانه هیئت بطلیموسی، که اجتماعی بطلیموسی، این هفت زمین هم مثلا هفت قاره، اینا گفتن تا حالا که مثلا هفت اقلیم، هفت قاره، حالا نه هفت قاره که ما نداریم، مثلا قاره هفت است مگه؟ هشت قاره. خیلی جالب از این خودن منظور همین هفت قاره، من این موقع هفت قاره ندارم. پوست پیازی بودن و لایه های زمین، که اینم اونجوری که من یادم 3-4 تا لایه بیشتر نبود. نه شما کسی اله 9 لایه، حالا بالاخره هفتانی، حالا هر چی کرد، نه این هفتاش خدا منظور کرد، بقیهش کار خدا نیست. داره هفته رویا، اینی که هفت آسمان هفت زمین، این یه داستان دیگه است بماند، بذارید سر جای خودش، بس مال این فضا نیست اصلا. یتنزل الامر بینهن، این امر که تمام مترجمین این آیه رو یا معنی نکردن یا اشتباه معنی کردن. اینی که میگم تمام مترجمین، 35 تا ترجمه دیدم میگم تمام مترجمین این آیه رو یا معنی نکردن یا اشتباه معنی کردن. این امرش رو بعضی معنی نکردن گفتن امر، بعضی هم معنی کردن امر که خب معنی همونی که خدا گفته دیگه، بعضی هم معنی کردن فرمان که خب غلطه. خب یتنزل الامر بینهن، اینا رو باید با ابتدای سوره حامیم سجده با اون باید ترجمهش میکردن که یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امر میکنه از آسمان به سمت زمین، که همون بحث شأنه. یعنی حالا بماند یتنزل الامر بینهن، این فاصله رو این آیه رو باید با اون آیه دو حامیم سجده معنی کرد، این آیه رو باید با اون معنی کرد که اون خیلی حرف داره اون ابتدای سوره سجده، که اصلا همین که میگه حالا هفت آسمان که هفت زمین و خدا این شؤونات رو داره بین اینها تنزل میده، این شؤونات رو داره بین اینها تنزل میده تا بیاره پایین، شأن رو داره تنزل میده. که حالا این آیه خیلی علمی ها، این خیلی علمی، یعنی بار علمیش خیلی زیاده این آیات. حالا این کار رو داره میکنه، آقا آسمان زمین آفرید، خودمونی لوریش میشه این که آسمان زمین بله آفریده شد. یتنزل الامر بینهن نه که چی بشه، که چی لتعلمو، تا اینکه شما اینو بدونید، تا اینکه شما این نکته رو بفهمید، اصلا آسمان و زمین آفرید تا اینکه شما اینو بفهمید. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، اولا خدا بر هر چیز قادره، و ان الله قد احاط بكل شيء علما، علمش هم محیط بر همه چیزه. یعنی این دو نکته رو شما بدونید. خیلی یعنی ثمره علمی خلقت اصلا شما ما میدونیم، یعنی ما اینو واقعا میدونیم، اگه میدونیم به این ثمره علمی خلقت دست پیدا کردیم، و اگرم نمیدونیم به ثمره علمی خلقت دست پیدا نکردیم. خب این حرفه، یعنی واقعا باید کسی اینو برای خودش حلاجی بکنه، این ماجرای خلقت رو بفهمه و علم پیدا بکنه، بفهمه که بابا خدا آفریده، خدا قادره بر هر چیزه، و علمش هم محیط بر هر علمیه. احاط به کل شیئن علم، علم محیط یعنی که شما هیچ ذره‌ای رو نمیتونی این ور اونور بکنی مگر اینکه خدا میدونه، هیچ چیزی تو قلب شما این ور اونور نمیشه مگر خدا میدونه، حتی اون چیزی که شما نمیدونید او میدونه، یعنی اون چیزی که خودتون نمیدونه، یعلم سره و اخفای از اون سره، یعنی سرتون رو میدونه، اخفای از سرتون هم میدونه، چیزایی که برای خودتون هم سره اونم میدونه. این ثمرات علمیه، اینی که من تو دنیا زندگی بکنم شبیه غنم مألوفه، این که زندگی نیست. خب زندگی یعنی این که یه سری ثمرات علمی رو هم آدم پیگیری بکنه، یعنی اینو بفهمه. اینی که این آیاتو گره میزنه، من حالا نمیخوام هی این آیاتو بیارم چون میشه بحث موضوعی دیگه، که اون موقع اون وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، که حالا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این عبادت هم خودش هدف میانیه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی تو به این یقین دست پیدا کنی، یعنی این هدف علمی خودش هدف خلقته. تا اینکه شما خدا میگه این همه زمین آسمون آفریدم، تا اینکه شما این حرفو بفهمید آخرش. خب تو لاله تخرجم عرض شد دیگه، زیادترین توضیح نمیدم، و اون آخرش این شد که خدا هدفی رو برای خودش پیگیری نمیکنه ولی هدف داره، عملا به کنار هم گذاشتن دو تا اسم خداست، یکی خدا غنیه، یکی هم حکیمه. غنیه به دلیل غناش به هیچ نمازی به هیچ عبادتی احتیاج نداره، ان تکفرو. اون شعر حافظ چی میگه؟ ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، یعنی او در مقام استغنا خودش به هیچ چی احتیاج به هیچ عبادتی احتیاج نداره و هیچ هدفی رو هم پیگیری نمی‌کنه، این اسم غنیش. ولی کار عوض هم نمی‌کنه، گفته ما خلقنا السماء والارض ما بینهما لاعبین، بازیگر نبودیم که اینو آفریدیم، این دنیا بازی برای بازیگری آفریده نشده. خب اینم که میگه لاعب نیستیم و بازیگر نیستیم، بازیگر نیستیم، مشخص هدفی داره، حکیمه، هدفی هست. پس جمع بین این دوتا اسم، غنیه، غنی بودن و حکیم بودن، نتیجهش میشه که خالق هدف نداره ولی خلق هدف داره. یعنی خلق شده تا این که خلق به یک کمال چیزش برسه، تا این که خلق به یک کمالاتی خود خلق برسه، که اون موقع هم دیگه توضیحشو دادیم. بله به کمال رسیده دیگه. خب این دیگه خودش فی حده. ببینید شما کلن این سوالات رو نمیشه همش ادامه داد، مثل این میمونه. بگم که شما این لیوانه چرا چربه الان؟ شما چی بگید؟ بگید چون چربی مالیدن دیگه، مثل چربی. حالا چرا چربیه چربه؟ بهش چربی مالیدن به اونم؟ خب ذاتش چربه دیگه، یعنی این جوریه دیگه خودش. همین همین میخواسته، میخواسته ماها به کمال برسیم. ماها یعنی این، یعنی که او باز داره یه منفعتی داره میبره، این چیزی که آفریده شده یک هدفی داره، هدف کمالی. حالا چرا باید به کمال برسیم؟ اصلا چرا باید خوب شد؟ خب این دیگه خودش تو خودشه دیگه، این که یه سوال نداره، نمیشه اصلا این سوالا نمیشه ادامه داد، چون که خوب شدن خوبه دیگه، یعنی یه کمال دقیقا ذاتی خودشه. ما چرا باید آدم خوبی باشیم؟ چرا مثلا ظلم بده؟ چرا عدل خوبه؟ چرا هرچی خوب باشه خوبه؟ خب اینا شاید یه موقع بدی هم باشه اونا هم خوبه. مثلا اینی که خوبی خوبه، چربی چربه و این جور گزاره ها دیگه ته نداره، یه خیلی نمیشه راجعش سوال کرد. بالاخره به یک نقطه‌ای باید رسید، خب به این نقطه باید رسید که سفتی و استحکام مال خود هم اونه. شما پی ساختمون میکنن، این خاکا رو ور میدارن میرسن به این نقطه سفتی که اون سفتی دیگه مال خودش دیگه، اون تکیگاهی هی به یه چیز دیگه بگن اینم تکیگاهش به یه چیز، اینم تکیگاهش به یه چیز، اینم تکیگاهش به یه چیز، اینا قابل پیگیری و ادامه نیست. خب اون دیگه نخواسته این کار بکنه، چون که خود کماله این بوده که این با اختیار برسه، اونش رو خلق کرده بوده. کیا؟ فرشته رو خلق کرده دیگه، فرشته هایی که خودشون گفتن اما من نا الا له مقام معلوم، که مقام بالایی مثل جاکفشی اینجور گذاشتنشون توی طبقات بالا، اینو خلق کرده دیگه. خب یعنی برای کارگزاریه یه چیزی، برای کارگزاری عالم فرشته هایی لازم بوده که بتونن حاملان وحی و این چیزا باشن، خب و کارگزاران دیگه یعنی تدبیرات امور رو انجام بدن از اون بالا به سمت پایین، یه سری وسائلی لازم بوده خدا گذاشته. این چیزی که قرار بوده فی احسن تقویم به وجود بیاد، یعنی در بهترین حالت به وجود بیاد، که اون موقع بتونه خلیفت الله باشه. خب خلیفت الله باشه یعنی تمام خصوصیات اون مستخلف عنه رو به خودش بگیره. اصلا سر کرامت الهی ولقد کرمنا بنی آدم سرش تو خلافتشه، و اینه خلافت نداشته باشه کدوم کرمنا؟ ولقد کرمنا بنی آدم، این که بنی آدم مکرم شده چون خلیفه خداست. من که کرامت ندارم، بنی آدم منباب خلیفه الهی کرامت داره. اگه اون خصوصیت، یکی از خصوصیت خدا همین که اختیار داره، لذا به این مستخلفون انهش، به این خلیفه خودش هم اختیار داده. این کماله اینجوری فی احسن تقویم خواهد بود که با اختیار بهش رسیده بشه، وگرنه اونجوریشو خلق کرده بود خودش. آره خدا حمیده دیگه. اون موقع این انتک فرو انتم و من فل ارض جمیعا من باب غنا فان الله لغنی. اولا این اینش تا اینجاش معلومه، بعد حمیدون تازه یعنی محموده. خدا محموده یعنی چی؟ حمید بنه محموده. بله، ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچی در این عالم نیست مگه اینکه داره خدا رو تسبیح میکنه و حمد میکنه. حالا تو نکن، تمام ذرات عالم داره خدا رو حمد میکنه و علمم داره به این حمدی که داره میکنه. اولا بدون که خدا لغنیون، این یه نکته. بعدش هم حمیدون، اینی که همه عالم داره خدا رو حمد میکنه. یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. حتی خود تو داری، خود تو کافر داری حمد میکنی خدا رو. چرا؟ چون که تو هم جزو همون شیعایی هستی که من شیعن دیگه. حتی خودت لسانن، برای همین این روایت داریم که معروفون انده کل جاهله، یعنی حتی جاهل خدا رو میشنسه، فقط علم به علم نداره. بنده یه موقعی میگفتم که هر کی بگه خدا نیست منم میگم نیست. اون خدایی که تو میگی نیست منم میگم نیست، چون که تو خدا نمیدونی چیه. یعنی خدا رو نفهمیدی که چیه. اگه بفهمید چیه تو هم میگی هست. برای همین اینگه معروفون عند کل جاهله. اگه منظورت اون خدایی که تو آسمون هست، اون رو منم میگم نیست، اون رو منم میگم نیست. هرچی من تو بگی نیست منم میگم نیست، هرچی من بگم هست تو هم میگی هست. دعوا اصلا سر اینا نیست، دعواها اصلا سر این چیزا نیست. حتی جاهل معروفون عند کل جاهل، خیلی حرفا، یعنی خدا شناخته شده است کلن، حتی عند کل جاهل. هر که نمیدونم میدونه، منتها علم به علمش نداره. یا اینکه بعد از اینکه میدونه، بعد اینکه میدونه خب و جهدو با واستیقنت ها منکر میشه و در حقیقت نمیخواد زیر بار چیز دیگه بره که آیات حالا میاد که اشاره به اون توحید ربوبی یواش یواش پیدا میکنه که گیر و نکته همون اون توحید ربوبی است. و اینا نکته حتی نشناختن خدا نیست. خودشون هم میگن تو میگن این کاری که تو داری میکنی، دعوتی که تو داری میکنی، مما تدعوننا الیه مریب مریبن لفی شک مما تدعوننا الیه مریبن، توی آیت بعدش که ما از این حرفی داری میزنی دلهوره پیدا کردیم، از این دعوت دلمون دلهوره پیدا کردیم. تو داری یه چیزایی میخوای اما بگیری، مشکل اینه که دعوت تو به گونه ایست که قراره یه چیزایی از ما بگیری. ما دلهوره پیدا کردیم، بحث نشناختن خدا نیست. و یعنی اون معروف عند کل جاهله. میگه اگه کافر بشید، کافر بشید، اولا لغنیون، بعدش هم حمیدون. حالا دیگه خیلی فکر نکن مثلا کم گذاشتی ما چیز شد و مثلا حال ما رو گرفتی و اینا. ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. حتی اون زبونت، وقتی که این حتی این دستت، این دستت و زبونت فرا، اینا همه اینا عبادمان که دارن برای ما کار میکنن. شاهدش اینی که تو روز قیامت همه اینا شروع میکنن به حرف زدن و شهادت دادن و اینا خود طرف اعتراض میکنه که چیکار دارین میکنی؟ میگن قول انتقن الله الذی انتقا کل شی. همه اینا عباد الله هن. همین دست میگه همونی که انتقا کل شی، همه چیز رو به نطق میاره. انتقن الله، ما رو به نطق آورده حالا. خب همه اینا عباد الله هن که داره شما ازش داری استفاده میکنید. برای همین فرهنگ بحث آریتی، این بحثی که بحث آریتی آریتی آریتی، حتی نه تنها مالک نیستید، مالک دست نیستید، حتی مستأجر دستم نیستید، بلکه آریتی. این فرهنگ آریتی خیلی فرهنگی که هی میبینید تو روایات داره فرهنگ آریتی بودن. اولا میگه همش برای خداست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی همه برای خداست، حتی دست و پا تو مال خداست. اولا مال خداست، یک مالک نیستید، مستأجرم نیستید، یعنی نیومدید تو ملک خدای خیمه بزنید و استفاده ازش بکنید. خب اینجوری که خدا از مثلا ملک خودش رفته باشه بیرون، حالا شما مستأجر خدایید. نه، اصلا آریتی فقط دست شماست، آریتیه، یعنی امانتی، امانتی دادن به شما، امانتی میگیرن. اون موقع همشون عباد الله هن، اونا هم دارن شهادت میدن، اونا هم دارن شاهدن، اون دنیا هم شهادت میدن، حرف میزنن و و و. اینی که اون چیزی که گفتین حمید رو تو ببینید، حمید به معنی محموده. حمید اصلا این واژه بر وزن فعیل دو تا معنا داره، یه معنی فاعلی داره، یک معنی مفعولی داره. خب مثل شهید، شهید هم معنی شاهد هم معنی مشهوده. خب علی کل شیء شهید، خب یعنی هم علی کل شیء شاهد، خب و هم علی کل شیء مشهود. خب اینی که اینجا تو این فضا داره میگه حمیده، معنی حامد بودن، حامد بودن خودش نیست، معنی محمود بودن خودشه. میگه شما خودت حامدی، محمودم هستی انشاءالله. این لغنی حمیدون، این میشه غنی حمید. من فقط این آیه رو چی بکنم، اولش رو یه توضیح بدم. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود. آیا حالا اینا همش حرفای حضرت موسی سا داره میگه، اون ارتباط آیات هم دقت کنید که بحث شکر و کفر اونجا شروع کردن، اومدن و اگه کافر بشیدن نگاهید حالا به خدا لطم میزنید و بعد بذارید خبر علم یعتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله. اولا یه نکته، قرآنتون دقیق نگاه بکنید الان این سه نقطه ها رو میبینید، سه نقطه ها رو اینا الازه خوندنی تو این سه نقطه ها باید اینجوری خوند، یا سر سه نقطه اول باید وقف کرد یا سر سه نقطه دوم باید وقف کرد. این سه نقطه معمولا با هم میاد، معمولا که یعنی قطعا با هم میاد. یا باید اینجوری بخونید، بگید نه والذین من قبل قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم لا یعلمون الا الله، یا باید بیایید تا من بعدهم بعد بگید لا یعلمون الا الله. این اولا یه نکته قرائتی راجع به اینا. بعد خب چرا اینو گفتم، داری که مهمه چجوری بخونیم، و بنده به شما میگم که این قرآن غلطه، خب این علائم غلطه، الان باید اینجوری بخونی. الم یأتکم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم، اینجا وقف کنید. اون جلکیه، یعنی انقدر اون حرف بی خوده، اون علامت بی خوده که علامه تو تفسیرشون نوشتن فسخافته هو ظاهره، یعنی سخیف بودن این حرف که یه وقف تو اونجا بکنیم ظاهره دیگه، لذا اینجوری نخوند اصلا. این غلطه. حالا نمیدونم قرآنایی که ایران چاپ میکنه، چون که این علائمش عوض میکنه، اگه کسی قرآن چاپ ایران داره، چاپ ایران ندارید؟ نداره؟ خب درسته. خط عثمان تهاست تو نداره؟ نه چاپ ایران. خط عثمان تهاست تو نداره یا یه خط؟ خب دیگه اشتباه زدم. یعنی خیلی حرف سخیفیه، حالا اگه برن توضیح بدیم معلوم میشه چه بی خوده. این علم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود، برای اینکه اون نکته به لسان قومهی رو از یه منظر دیگه هم نگاه بکنیم، این هم همینه که پیامبرانی که باز دوباره داره یاد میشه، پیامبرانیست که در حول و حوش ایناست، در حول و حوش این آدم هاست. یعنی پیامبرانی ازشون گفتگو میشه که این آدما، این پیامبران خبراشون درک کردن. چون آیات، من حالا بهتون میگم، ما فقط پیامبر تو این منطقه که نداشتیم، هی میگن پیامبران مال منطقه خاورمیانه، این منطقه خاورمیانن. درسته یه تراکمی تو این منطقه خاورمیانه دارن به دلیل اون مدرنیتشون و که بالاخره فرهنگ و تمدن خیلی بالایی داشتن تو این منطقه، محل ظهور تمدن ها بوده، محل ظهور پیغمبران بوده. ولی اینجوری نیست که مثلا اون پیامبرایی که تو آفریقا پکو، اون پیامبرایی که تو مثلا آسیا جنوب شرق، اونا کجا، مثلا تو هند و چین و مثلا اونا کجا. خب اینم یک نکته دیگر دقیقاً همون به فرهنگ قومه که پیامبرانی که حیدر یاد میکنه چون در این منطقه قرآن داره نازل میشه و این پیامبری که اونجاست داره، این پیامبری مثل موسی میخواد بگه آیا نشنیدید این خبرها رو، خب باز پیامبرین رو مثلا میده تو همین حول باشه. و یه نکته دیگه که اونجا من یادم رفت بگم، حتی مسائلی که اون پیامبر اشاره میکنه مسائل فرهنگی اون قومه، یعنی مسائل و گیرای فرهنگی اون قوم رو داره بیان میکنه. شما این صفحه 372 رو بیارید، آیه 123 به بعد سوره شعرا رو نگاه بکنید. وقتی یه گزارش داره میشه از انبیاء مختلف، میبینید انبیاء اومدن حرفایی زدن که هر کدوم درد بیدرمون جامعه خودشونو گفتن. اینجوری نیست که یه سیلابس درسی نداشته باشن از طرف خدا کلن قرار برن این سیلابسه رو بگن. ما گفتم بیا درس اندیشه بگو، نمیدونم آهاج وجوب امکان. گفتم وجوب امکان به چه در دانشجو میخوره؟ یعنی چی میپیم به دانشجو بگیم مثلا واجب ممکن، بعد ممکنه در احتیاج ذاتش اینجوری هست، بعد واجب بلغیر میشه فلان، این چه در دانشجو میخوره؟ باید اون مبلغ حواسش باشه، میبینی تو تبلیغ هم این اومده که اون مشکل جامعه خودشونو درشت میکردن و روش مانور میدادن. و اون موقع اگه شما میگم یه مبلغ باید محتوا رو بگیره بره توی اون جامعه ببینه مشکل این جامعه چیه، مشکل اون جامعه رو حل بکنه. نگاه بکنید، میاد راجب عاد، اول راجب حضرت هود، کذبت عادون المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. خب هود رو فرستادیم، اینا اول کاری که میکردن دعوت به خدا میکردن، بعد رسالت خودشون اثبات میکردن، بعدش هم میگفتن ما نیومدیم پول بگیریم، ما برای پول نیومدیم، فکر نکن مثلا یه کیسه دختم اومدیم پیامبر شدیم، خودمون دنبال پیامبری ندویدیم، خب نخواستیم پیامبر بشیم. اینا اولا تکلیف روانی شما رو مشخص بکنیم. این بعد شروع یه مشکلات جامعه. هود وقتی هود اینجوری میگه، میاد میگه اتبنونه، آیه 128، اتبنون بكل ریعن آیتن تعبتون و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون و اذا بطشتم بطشتم جبارین. میگه این بكل ریعن، در روی هر تپه و کوهی دارید یه دونه ساختمونی میسازید برای اینکه تعبتون برید به یاوه بپردازید. معلومه که مشکل جامعهشون این بوده. و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، دارید هی خونه سازی و برج سازی از این کارو میکنید که خودتون انداختی تو این کارا، از این طرف این کارو میکنی و از اون طرف واذا بتاشتون بتاشتون حمله ور میشید، مثل جباران حمله ور میشید. یعنی وقتی به همدیگه میپرید اون موقع حدود رو رعایت نمیکنید و به شیوه جباران این کارو میکنید. این تا هوده حرفش با جامعه خودش اینه. میایید آیه 141 قوم سمود و حضرت صالح، میگه کذب سمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. باز دوباره همینجوری، انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فی ما هاهنا آمنین. شما گمان کردید که به صورت آمن و همینجوری با ایمنی تو همین اینجا رهاتون کردن، فی جنات و عیون و زروع و نخل طلعها هذیم، تو این جاهایی که جنات داره و این طلع این خرما ها همچین تو هم دیگه رفته، از اون حکایت از اون انبوه نخل و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین، دارید تو خونه تو کوها خونه میتراشید، خونه های میتراشید، فارهین استادانه و ماهرانه و هنرمندانه به صورت فاره. یعنی رفتید تو کاره اینی که ببینید گیر میده خدا به اینی که پرده 12 میلیونی میزنید چون به دیزاین خونه میخوره و بعدش هم این میشه هنرمندی، این اسم اینم میشه هنر. یه ساختمون چیچی بسازیم که و اونجاشو اونجوری بکنیم که میشه استادی و خیلی اینا ببینید به نام هنر و هنر جلو تلی از شهوات و اسراف پشت سر و به نام هنر و استادانه و کارهای استادانه صنایع دستی استادانه است این اینا خاتمکاری نمیدونم چی چیه فلان و بیسار اینا اونجوری این خیلی چه اسرافه خدا همه اینا رو گیر میده میگه فارهین میگه شهوت پرستی هستن فاره یکی از معانیش شهوترانی و شهوت پرستی خیلی چیزایی که به عنوان هنر غالب میشه به جامعه یه عقبه شهوترانی داره که به دیزاین درد و بلای عالم تو این دیزاین خونه تو که نه یه این 5 میلیون پول دکوراتور میدیم این باید چیزاش قشنگ دکور خب مهمه استاد این کار هستن بخور تو سرش که استاد دکوراتوری خونه است که اینجوری باید چیده بشه اونجوری باید چیده بشه خونه که چی؟ که من دارم شهوات خودم رو ارضا میکنم پشت سر اینا میگه و تنحتونه دارید خونه میترشید گچبوری های فلانجور میکنید توش که و تنحتونه من الجوال بیوتن دارید بیوتی رو دارید گچبوری میکنید و تراش میدید اونجا که استادانه دارید این کار رو انجام میدید میبینید به تیریج قوای خیلی سه بر میخوره میبینید پرده میبینید سلیقه رو یعنی به نام سلیقه به نام کار ماهرانه به نام رشته فلان به نام رشته بیسار خب من اسم رشته ها نمیخوام بیارم بد میشه خب به نام رشته معماری خب یعنی گاهی اوقات تحت اختفاء رشته معماری خب و هنر نمیدونم چی هنرهای خیلی ارزنده و بترکونه همه جا رو خب تحت این عنوان اینا جلو چی عقب انصاف بدید تو خیلی اینه اون شهوت عقب نیست یعنی این که به دیزاین خونه ببینیم چی میخوره حالا این دیزاین خونه چقدر خرج برمیداره 10 میلیون پول دکوراتورشه اونقدر پول نمیدونم چیشه اونقدر پول چیشه ایناست که خدا همینا رو گیر میده این مشکل اون جامعه است لذا صالح که میاد همین اینو گیر میده خب و بعدش هم میگه که ولا تو توی امر المصرف به نام اسراف باز داره میاد پایین میرسید به آیه برای قوم لوط قوم لوط هم مشکل جامعه خودش میگه باز داره یعنی اسراف رو جامعه خودش داره اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون همین جوری تا آیه 165 اتعتون الذکرانه من العالمین شما تو این عالمیان گیر دارید به پسرها که اینا مشکلشون این بوده و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون اون موقع از ازواجتون مثلا اونا رو ور کردید رفتید سراغ پسرها خوی همه زن دختر این اونم مشکل جامعه خودشو میگه میاید آیه 176 اصحاب ایکه کذب اصحاب ایکه تل مرسلین از قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول این عبارت هی داره تکرار میشه مشخص خیلی اون مشکلش چی بوده؟ مشکلش این بوده که کم میکشیدن زیاد میکشیدن مشکل مفاسد اقتصادی داشته جامعهشون گیر میده رو مفاسد اقتصادی حالا جامعه همه رو داره الحمدلله برای همین قرآن پوشش میده همه رو دیگه اوفو الکیل الا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم نخونید وزنوا بالقسطاس المستقیم خیلی معنی بدی میده اوفو الکیل الا تکونوا من المخسرین خب کیل رو به تمامی بکشید خب تمام بکشید وزنوا بالقسطاس با ترازو مستقیم وزن کنید ولا تبخسوا الناس اشیاء تو سر جنس نزن تو سر جنس مردم نزن ارزش مال مردم نه پایین حالا تعصف لازم اینم معلومه که شعیب با مفاهیم اقتصادی برخورد داشته اینی که میشه باز دوباره به فرهنگ قوم یعنی چیزی باید گفته بشه به فرهنگ قوم فرض بکنید بنده برم در کشور خارجی هی بگم آقا شما درست بکشید درست پولاتون بدید خب اصلا جامعهشون یه جوری طراحی شده این مفسده رو ندارن اقلش نه پولی داره رد داره کردیت کارت میزنن مالیاتاش معلومه اتیکت داره بارکد داره اصلا بس این که مفسده اقتصادی مشکل عموم جامعه نیست یعنی کم بکشن زیاد بکشن، زیاد بگیرن کم بگیرن پولشو. حالا هی من برم میگم ما چون تو قرآن داریم وایس گوش بده. خب قرآن ما اینو میگه، میگه کم نکشید، اینجوری نکنید، اونجوری اینا مشخصه دیگه. آدم باید محتوا رو بگیره. خب اونجا اینا 1000 تا مفسده دیگه دارن، 1000 تا مفاسد مشکلات دیگه دارن، اون مشکلات خودشون. نه اینکه چون قرآن ما گفته منم باید تمام قرآن تو مخ پوکتو فرو کنم باش حالا گوش کن. اینش هم هست، مفاسد اختصاصش هم هست، زیاد نگیر کم نگیر فلان. او اصلا این نداره که زیاد بخواد بگیره کم بگیره، همه چی مشخصه، کردیت کارت داره نه فلان. اینم به لسان قومیه. اون موقع اون پیامبران هم شعبه ای از این به لسان قومیه که باز دور اونا فردا ان شاء الله خدمتتون عرض میکنن. خدای قلب ما رو به معارف قرآن اهل بیت نورانی بفرما، پدر و مادر ما رو از ما راضی و خوشنود بدار، ما رو از یاران سربازان خاص حضرت قرار بده، در امر فرجش تعجیل بفرما. همه گذشتگان رفتگان زاد حقوقین پدر مادرمونو ببخش و بیامرز. به نبی آله الفاتحه و السلام.